اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، احد عزیزاده هستم با مشروع اخبار این ساعت. محمد اشرف غنی در جلسه خودکفایی مبنی بر چارچوب حسابدهی سام در کابل که یک سال پس از کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان برگزار می شود به جامعه بین المللی اطمینان داد که حکومت افغانستان موقف قاطع در مبارزه با فساد اداری دارد. آقای غنی با اشاره به ایجاد مرکز عدلی و قضایی در مبارزه با فساد اداری گفت که از طریق این مرکز تا کنون به 300 دوسیه فساد اداری رسیدگی شده است و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان مقام‌های بلندپایه نظامی و ملکی که از اعتماد مردم استفاده سوء کرده بودند محکوم و زندانی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن اظهاراتش طالبان را عامل بسیاری از کشتارها در افغانستان خوانده گفت برای شکست همیشگی این گروه به تلاش‌های بیشتر نیاز است.
من یک بار دیگر بالای پاکستان صدا می زنم که گفتگوی دولت با دولت را با ما جدی بگیرد تا صلح و ثبات را در منطقه به میان بیاوریم.
اشرف غنی تأکید کرد که کشورش هیچگاه پشتیبان دهشت افغانان نخواهد شد. کشورهای اروپایی با وجود تداوم خشونت‌ها در افغانستان پناهجویان بیشتر افغان را به کشورشان برگشت می دهند. سازمان عفو بین المللی روز پنجشنبه در گزارش جدید خود با بیان این مطلب نگاشته است که حکومت‌های اروپایی آگاهانه خطراتی را که بازگشت کنندگان با آن مواجه می‌گردند نادیده گرفته و اتحادیه اروپایی به شدت حکومت افغانستان را تحت فشار قرار می‌دهد تا رقم بزرگ برگشت کنندگان را بپذیرد. سازمان عفو بین المللی بر ارقام به دست آمده از اتحادیه اروپایی اعلان می‌دارد که بین سال‌های 2015 و 2016 رقم بازگشت کنندگان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان تقریباً 3 برابر شده و 3290 نفر به 9460 تن بلند رفته است. سازمان عفو بین المللی خواهان مهلت بازگشت کنندگان افغان تا زمانی شده است که افغان‌ها بتوانند با مسئولیت و وقار به کشورشان برگردند. مقامات پاکستانی میگویند در اثر یک حمله انتحاری به روز پنجشنبه در یک مسجد شیعیان در یک قریه دورافتاده در جنوب غرب پاکستان حداقل 16 نفر کشته و 30 تن زخمی شده اند. حمله کننده مواد انفجاری اش را که در واسکتش جابجا نموده بود هنگام تفتیش معمولی در قریه جالمزگی در حدود 400 کیلومتری شرق کویته مرکز ولایت بلوچستان انفجار داد. تا کنون هیچ کس مسئولیت این انفجار را ادعا ننموده است. انوارالحق کاکل سخنگوی حکومت ایالتی گفت تعداد کشته شدگان ممکن بالا برود چون وضعیت تعداد از زخمی شدگان وخیم می باشد. قمندان امنی محل گفت 5 طفل، یک زن و یک افسر شامل کشته شدگانند. اردوی عراق میگوید که نیروهای عراقی شهر حلهویجه و حومه آن را از گروه دولت اسلامی تصرف کرده ولی جنگ‌های پراکنده در شمال و شرق آن شهر ادامه دارد، مناطقی که گروه داعش در آنجا در محاصره اند. با تصرف این شهر که سنگر مستحکم داعش در عراق منداشته میشد، اکنون یگانه ساحه‌ای که تحت تصرف داعش قرار دارد ساحه مرزی آن کشور با سوریه است. حلهویجه در نزدیکی شهر کرکوک که تحت تسلط کردوست موقعیت دارد. حیدر علیبادی صدر اعظم عراق روز پنجشنبه در حالی که یک بار دیگر استقلال کردستان را رد نمود از نیروهای پیشمرگه کردی تقاضا کرد تا همکاریشان را با نیروهای امنیتی عراقی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی ادامه بدهند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ احتمالاً به تاریخ 12 اکتبر طی یک بیان اعلام خواهد کرد که آیا ایالات متحده با توافق هسته‌ای با ایران که در سال 2015 میلادی نهایی گردیده بود پابند بماند و یا از آن خارج شود. آژانس خبررسانی دولتی ترکیه گزارش داده است که مقامات ترکیه یک کارمند قنسولگری ایالات متحده در استانبول را به زن ارتباط با جنبش فتح الله گولن مولای ترکی مقیم در ایالات متحده توقیف نمودند. سفارت امریکا روز پنجشنبه گفت اتهامات علیه کارمند آن سفارت کاملا به اساس است. و روسیه و عربستان سعودی امروز توافقنامه ایجاد وجه سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری مشترک را امضا کردند. شنوندگان ارجمند، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام به شما. به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. طوری که در جریان خبرها شنیدین، کشورهای اروپایی با وجود تداوم خشونت‌ها در افغانستان، پناهجویان بیشتر افغان را به کشورشان برگشت می‌دهند. سازمان عفو بین‌الملل امروز در گزارش جدید خود با بیان این مطلب نگاشته است که حکومت‌های اروپایی آگاهانه خطراتی را که بازگشت کنندگان با آن مواجه می‌گردند نادیده گرفته و اتحادیه اروپایی با شدت حکومت افغانستان را تحت فشار قرار می‌دهد تا رقم بزرگ برگشت کنندگان را بپذیرد. چرا کشورهای اروپایی پناهجویان افغان را به کشورشان برگشت می‌دهد؟ پرسش اساسی اصلی امروز برنامه امشب ما امی است و این پرسش را با حوریه مصدق، مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین‌الملل مطرح میکنیم که همین اکنون از طریق تلفن از کابل با ما در تماس هستند. متاسفانه که تا بالا با خانم مصدق وصل نشدیم. پولیسر ما با امی که من نامشو نگرفتم با من اشاره کردن که تلاش میبرزن تا با اونا وصل شوند. برحال امروز روی مسئله صحبت میکنیم. ما در وبسایت دری صدای امریکا دو گزارش مفصل در رابطه به مهاجرین و به مسائل مربوطه که روز گپ میزنیم داشتیم، به ویژه همین گزارشی که امروز آماری را که سازمان عفو بین الملل بیان داشته بسیار تکان دهنده است. عفو بین الملل بر اساس آمار به دست آمده از اتحادیه اروپایی از آن می‌دارد که بین سالهای 2015 تا 2016 رقم بازگشت کنندگان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان تقریبا 3 برابر شده و از 3290 تن به 9460 تن بلند رفته است. این در حالی است که رقم تلفات غیر نظامیان در افغانستان نیز به اساس گزارش یونما در سال 2016 بلند بوده و به 11418 تن می رسید. سازمان عفو بین الملل خواهان مهلت بازگشت کنندگان افغان تا زمانی شده که افغانها بتوانند با مسئولیت و وقار به کشورشان برگردند. خب این بخشی از گزارشی بود که امروز ما در رابطه در وبسایت دری صدای آمریکا به نشر سپردیم که شما میتونین مراجعه کنین و این گزارش مکمل بخونین. خب پرسشی را که قبلا یادآوری کردم که چرا کشورهای اروپایی پناهجویان افغان را به کشورشان برگشت میدهند، این پرسش با حوریه مصدق، مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل مطرح میکنیم که همین اکنون از طریق تلفن از کابل با ما در تماس هستند. بانو مصدق، تشکر از وقت شما، خوش آمدین به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا.
تشکر از شما.
خب آخرین آمار افغانهایی که از اروپا به افغانستان برگشت داده شده اند است به شما؟
بله، در آخرین آماری که از آمار اخراج شده ها از اروپا در سال 2016 و 17 نزدیک به 10,000 افغان از اروپا بازگشت داده شدن و 80,000 دیگر هم در خطر اخراج شدن از اروپا قرار دارند.
80,000؟
بله،
بسیار تعداد زیاد است. و خب این گزارش های مختلف نشر میشه، ما رسانه های بین المللی تعقیب میکنیم. در ضمن افغان هایی که دوباره بر میگردن از اونها میشنویم، شرایط افغانستان هم میبینیم. خب دلیل نپذیرفتن پناهندگان افغان در کشورهای اروپایی چی است؟ چرا نمیپذیرن کشورهای اروپایی افغان ها را؟
خود اگر آمار و ارقامی که در دست سازمان عفو بین الملل است نشان میده که قبل از اینکه دولت افغانستان و اتحادیه اروپا توافق نامه را امضا بکنند که بر اساس از این توافق نامه به اتحادیه اروپا اجازه داده میشه، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه داده میشه تا اینکه یک تعداد زیاد از افغانها را اینا از اروپا خارج بکنند، آمار پذیرش پناهجویان در اروپا به مراتب بالاتر بوده. ولی متاسفانه بعد از امضای این قرارداد این آمار به شدت پایین میآید. مثلا ما از کشور سویدن معمولا اطفالی که زیر سن بودن و وقتی که اینا به کشور پناهجو می شدن در از اینا پناهندگی داده می شد، ولی متاسفانه این آمار امروز به شدت کاهش یافته و معمولا اینا اطفال زیر سن یا ای که بر اساس یک تست طبی که اینا از استخوان و دندان های شخص اکس بی می گیدن و بعدش می گیدن که شما دروغ می گین، شما 16 ساله نیستید، شما 18 ساله هستید، پس بنابراین شما باید در افغانستان برگردید. یا این که طفل زیر سن اونا تا زمان نگه می دارن که 18 ساله شد و مجرد که 18 سال خود مکمل کرد ایره دوباره به افغانستان باز می گردانند. و یکی از دلایلش چراغ سبز که حکومت افغانستان به اتحادی اروپا نشان داد و قرار داده که بین حکومت افغانستان و اتحادی اروپا امضا شد، یکی از عواملش این باشد.
آیا جزئیاتی قرارداد به شما معلوم است؟
بله، قرارداد در وبسایت اتحادی اروپا هم است به نام دوی فاروارد و همچنان ترجمهش به دری، و فکر میکنم که در وبسایت وزارت عزت مهاجرین هم باید این قرارداد و این توافقنامه موجود باشد.
بله، خب در پهلوی از شما میگن که مقصر اصلی می بستن قرارداد حکومت افغانستان است که قرارداد بسته، در غیر از او حکومت های اروپایی پناهندگان افغان رد نمی کردن؟
نخیر، من نمیگم که مقصر اصلی دولت افغانستان است. متاسفانه که در سال 2016 کشورهای اروپایی از جمله خود اتحادی اروپا بالای حکومت افغانستان فشارهای بی نهایت زیاد را وارد کردن تا اینکه اونا این قرارداد در بدل کمک های بشردوستانه و انسانی بپذیرند، و حکومت افغانستان در یک حالت ناگزیری قرار دادن که بر اساس از حکومت افغانستان باید تصمیم میگیرد که یا بازگشت این مهاجرین را نپذیره و یا هم از کمک هایی که برش داده میشه از این دست بشوره.
بله، خب
در واقع اتحادی اروپا به شکل اینا حکومت افغانستان زیر فشارهای قرار دادن در قسمت کمک هایی که این کمک ها باید بلای وز و بدون قید و شرط باشه، ولی متاسفانه اینا همین شرط و شرایط گذاشتن و حکومت وادار به این جایی قرار داد.
عوامل دیگه هم داره غیر از این در خود اروپا، یا عوامل وجود داره که پناهنده های کشورهای مثل افغانستان پذیرفته نشه؟
طبعا یکی فراموش نکنیم که در سال 2015 یک موج سیل آسایی از مهاجرین از سر تا سر دنیا که بالغ به 1 میلیون نفر میشد طرف اروپا سرازیر شدند، که افغان ها 20% تمامی از این مهاجرین تشکیل میدادند، یعنی حدودا 200,000 افغان در این سال وارد اروپا شدند. و یکی که کشورهای اروپایی با دست پاچگی با این سیل از مهاجرین مواجه شدند، و در عین حال مشکل دیگه این است که پالیسی های مهاجر ستیزی در اروپا شکل گرفت. چند سال به این طرف ما شاهد هستیم که در اروپا اکثریت سیاست مدارا عذاب راست گرا و همچنان گروپ هایی که ضد مهاجرین هستن اونا به شدت در این قسمت لابی کردن، دادخواهی کردن، کمپانی ها کردن و سر و صدا هایی را برانداختن که این تصمیم ناشی از این مسئله هم هست. ولی در این حال یک مشکل دیگه هم چراغ سبزی است که رئیس جمهور افغانستان به کشورهای اروپایی یا کشورهای دنیا نشان داد. مثلا در یکی از بیانیه هایشان اینا گفتن که ما تمام مهاجرین را به آغوش باز میگذاریم، مملکتشان است و اینا هر زمانی که بخواهیم میتونن اینا برگردن و ما تمام امکاناتی که در اختیار داریم به خاطر رفاه از اینا به کار خواهد بود. و همچنان بیانیه های دیگه که دادن، مثلا در جوان های افغان گفتن که شما به کشورهای اروپایی به خاطر زرخشویی میدین در حالی که کشور به نیروی شما نیاز داره، ولی متاسفانه حقایق و چشمگیت هایی که در داخل افغانستان است کاملا متفاوت از اون تصویر غیر حقیقی است که آقای رئیس جمهور به جهانیان و به افغان هایی که به اروپا و دیگر کشورها پناهجو شدن میباشد.
بله، ما کمی با صدای شما مشکل داریم، صدای شما را به وضاحت نمیتونیم بشنویم. آیا تلفن شما در اسپیکر یا در گوشکی چیزی نیست؟ ما یک کمی مشکل داریم با شنیدن صدای شما به شکل شفاف که میخواییم نیست.
بله، اسپیکر است
تلفن دانم. میشه از اسپیکر بکشین؟ بسیار ببخشین.
خوش میکنم، حتما خوش میکنم.
ما بخاطر که فکر میکنم بهتر شده باشه. فکر میکنم بهتر شده. ببخشید. خب موضوعی است که ما یک گزارش دیگه را دیروز نشر کردیم. یک مثال است که شما میادواری کردین، اما موضوعی است که بسیار به سادگی نمیشه تنها دست انگشت به سوی حکومت افغانستان گرفت. شما خودتان یاد کردین که حکومت های اروپایی افغانستان در شرایط قرار دادن که یا باید کمک ها را بپذیره یا باید مهاجرین بپذیره یا که کمک ها سرش قطع میشه. دیگه در بین یک وضعیت قرار گرفته بود که یک شب باید انتخاب میکرد. در ضمن ما گزارشی که داشتیم عنوان این گزارش است اتریش عرصه را بر مهاجرین تنگ میسازه و در این گزارش آمده که احزاب که مخالف پذیرش پناهجویان در این کشور هستند روز به روز بیشتر میشن و تا ممکن است که در انتخابات برنده شوند و در ضمن همگی تقاضا دارند که باید کمک ها به پناهجویان داده نشه بسیار و تغییرات باید به پذیرش کمتر شود. گزارش مفصل میبینه که یکی از کشورهای اروپایی که بیشتر مسیر مهاجرت به اروپا دانسته میشه به کشورهای اروپای غربی، واکنش جامعه یک کشور نشان میده مقابل پناهجویان. یعنی ما نمیتونیم که یک موضوع افغانستان یاد بکنیم یا حکومت افغانستان. خب در اروپا هم طور که شما یادآوری کردین در چند سال گذشته همی بحران مهاجرت که به میان آمد مشکلاتی به پیش آمد، اونا هم نمیخواین که تعداد زیادی از مهاجرین به کشورهایشان سرازیر شود، جلو وزیره میخواین بگیرن و این مشکلات پناهجویان را در کشور خودشان حل بکنن. خب موضوعی است که آیا شرایط در افغانستان واقعا طوری است که باید مردم از افغانستان پناهنده شوند؟
ما بسیار مشکل است که بگوییم که مردم پناهنده شوند یا نشوند. بله. بله. اینچه که مشهود است که اوضاع امنیتی از دو سال به طرف رو به رقابت نهاده، آمار تلفات ملکی در افغانستان افزایش یافته، آمار بیجا شده های داخلی افزایش یافته و در عین حال جرائم هم به یک حد رسیده که برای بسیاری از افغان ها غیر قابل تحمل است. و در عین حال چیزی که بر ما مهم است این است که اون مهاجری یا اون افغان هایی که توانستن به خاطر حفظ جان خود، به خاطر تشویش هایی که اینا داشتن، اگر از افغانستان اینا رفتن به کشورهای دیگه و پناه جستن، این وظیفه این کشورها است که بر اساس قوانین بین المللی مهاجرت و بر اساس کنونسیون بین المللی مهاجرت بر از اینا پناه بدن. و در حالی که افغانستان نه تنها با چالش جنگ و بیجا شدگی و ناامنی مواجه است، در عین حال حدود 1,000,000 افغان سال گذشته از پاکستان به افغانستان بازگشته نشدند و این افغان ها در شرایط بسیار بد به سر میبرند در کشور و هزارها تن افغان دیگر از ایران به طور اجباری به افغانستان بازگشتانده شدند و اینها هم در شرایط بسیار بد به سر میبرند. متاسفانه حکومت افغانستان توانایی که برای این مهاجرین بتونه یک زندگی آبرومند و همچنان یک شرایط زندگی را مساعد بسازه، او توانایی را نداره. پس وقتی که حکومت افغانستان نمیتونه با این سیل از بازگشت شده ها این امکانات فراهم کنه، اینا چطور میتونن که برای آنهایی که از اروپا برمیگردن این شرایط فراهم کنن؟ یکی. و مسئله دوم، باز هم تاکید میکنیم که با در نظر داشته عواملی که پیشتر بر شما ذکر کردم، بازگشت هر افغان در افغانستان و مخصوصا بازگشت اجباری خودش یک نقض صریح از قانون بین المللی مهاجرت است و در تخطی با قانون قرار میگیره.
بله، بانو حوریه مصدق، مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل با ما هستن و شما با ما همراه باشین. یک وقفه کوتاه داریم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چرا کشورهای اروپایی پناهجویان افغان را به کشورشان برگشت میدهند؟ به کشورشان برگشت میدهند یا دوباره به افغانستان برمیگردند؟ این پرسش برنامه امشب گفت شنود ماست و مهمان عزیز ما حوری مصدق مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل با ما هستند و این پرسش با اونا مطرح میکنیم. عزیزانی که در جریان برنامه با ما پیوستند خواستم یادآوری بکنم موضوع برنامه را. خب روی مشکلات صحبت کردیم. افغانستان از یک سو با نامنی روبروست، مشکلات اقتصادی است، طوری که شما یادآوری کردین از کشورهای همسایه تعدادی از پناهجویان دوباره برگشته و کشورهای اروپایی هم نمیخواهند که پناهجویان را بپذیرند و اونا را به افغانستان برگشت میتن. مسئولیت شما در اینجا بیشتر میشه، شما چی میکنین؟ آیا برنامه شما چی است؟ آیا راه حل بر از این کار چی است که جلو برگشتاندن ای افغان ها حداقل در شرایطی که فعلا افغانستان است به تعویق بفته یا اینا را بر نگردانن؟ چی باید برنامه هایی که شما روی دست دارین چی است و چی باید شود در این عرصه؟
برنامه هایی که سازمان عفو بین الملل دست برای است که ما به دادخواهی خود با کشورهای اروپایی از جمله خود اتحادیه اروپا ما دوام خواهد دادیم. مثلا یکی از نتایج دادخواهی ما این بود که کشور آلمان ما بازگشت اجباری مهاجرین با علت تعلیق درآوردن و این را صرف محدود ساختن به 3 کتگوری از افراد که در بین از این مجرمینی که محکوم شدن هم می باشه، افرادی که هویتشان شناسایی شدن هم میتونه و افرادی که با مقامات در قسمت هویت خود همکاری نمیکنن. خب در غیر هم دیگر مهاجرینی که در اینجا یعنی حتی اگر قبول نشده باشد اینا بازگشتانده نمیشن، ولی این دادخواهی ما با دیگر کشورهای اروپایی هم دوام داره. مثلا امروز بر من همکارای ما از نروژ اطلاع دادم که 2 حزب مخالف و از جمله اکثریت یعنی یکی از احزاب مقتدر و مطرح نروژ اینا امروز از حکومت نروژ تقاضا کردم که یا اینا ثابت بکنن که افغانستان جای امن است و مهاجرین میتونن به اونجا برگردن یا این که قوانین مهاجرستیزی خود را باید هرچی زیدتر مورد بازنگری قرار بدن و او را اصلاح بکنن. و همچنان ما خبرهایی از دیگر کشورهای اروپایی داریم که همچنان فشارهای مردم و فشارهای تعدادی از احزاب مخالف بالای حکومت ها زیاد شده و طبعا تمامش بر اثر دادخواهی هایی است که سازمان عفو بین الملل با متحدینش در حکومت ها وارد میکنه و ما به این فشارهای خود ادامه خواهد دادیم تا زمانی که کشورهای اروپایی ایده بپذیرند که اول باید تمام اخراج اجباری مهاجرین و حالت تعلیق درآورده شود. مسئله دوم وقتی که از بازگشت داوطلبانه صحبت میشه واقعا این بازگشت ها باید داوطلبانه باشه. تحقیقاتی را که ما کردیم و یافته های ما ایده نشان میده که متاسفانه کشورهای اروپایی در افغانهایی که قضایشان رد میشه و اونا مادار و بازگشت میشن برای اونا گفته میشه که شما یا پای این سند امضا میکنین و میگین که من به شکل داوطلبانه برمیگردم و در بدل از این به شما کمک های مالی صورت میگیره و یا شما این سند امضا نمیکنین و به افغانستان بازگشتانده میشین ولی از هیچ نوع کمک مالی برخوردار نمیشین. و بسیاری از افغانها به دلیل این که اونا اکثرا سرمایه های خود از دست دادن و از افغانستان به طرف اروپا رفتن اینا به پای این اسناد امضا میکنن فقط به دلیلی که یک مقدار کمک مالی به دست بیارن، نه به خاطر از اینکه واقعا اینا داوطلبانه بازگشت میکنن. وقتی که ما با مقامات کشورهای اروپایی دیدن کردیم اینا بر ما اسناد را نشان دادن که بر اساس از او اکثریت کسایی که بازگشتانده میشدن اینا داوطلبانه بودن، حالا که تحقیقات ما ایده نشان میده که بازگشت داوطلبانه واقعی به حد اقلش است.
بله خب یک مسئله ای است که طوری که شما یاد کردین که با کشورهای اروپایی دادخواهی میکنین اونجا پیام میرسانین و در جرمنی یا حداقل در آلمان تغییر آمده و شماری از پناهجویانی که همکاری میکنن برگشتانده نمیشن در حال حاضر، خب در داخل افغانستان چی به کار است؟ آیا با حکومت افغانستان در تماس هستین؟ با اونا هم چیزی کار میکنین؟
طبعا ما در جریان تحقیقات خود هم با حکومت افغانستان ما دیدار کردیم و با اونا گفتگو داشتیم قبل از او هم و حال هم ما تقاضای ما از حکومت افغانستانی است که در قسمت اخراج اجباری مهاجرین افغان از اروپا هیچ نوع همکاری نکنند به کشورهای اروپا. اینا باید بالای کشورهای اروپایی فشارهای لازم وارد بکنند و در از اونا افغان بکنند که اوضاع افغانستان شرایط فعلی آماده پذیرش این کتله بزرگ از مهاجرین نیست که اینا به افغانستان بازگردند و حکومت افغانستان باید به طور واقع بینانه و همکارای بین‌المللی خود بگویند که اینا ظرفیت و توانایی میزبانی و یا پذیرفتن این مهاجرین ندارند، در حالی که در این قضایا متاسفانه موضوع برعکس بوده و اینا همچنان رضایت نشان دادن و همچنان در از اینا طور وانمود کردن که اینا میتونن و توانایی از اینا دارن که این مهاجرین رو بپذیرن. پس بنابراین خاص اول ما از حکومت افغانستان همی است که در این قسمت همکاری نکنن و از چون اینا من حیث یک حکومت توانایی ایره دارن که نبگوین، توانایی ایره دارن که این اخراج های اجباری را به حد اقل برسانن و توانایی ایره دارن که بعضی از این تیاره هایی که عامل مهاجرین افغان از دیگر کشورها است او را اجازه نشست ندن. در بعضی از کشورهای افریقایی و حتی در پاکستان این موضوع شده و حکومت ها اجازه نشست تیاره ها ندارن یا اجازه تخلیه و پذیرفتن مهاجرین ندادن و حکومت افغانستان میتونه از این تکنیک ها هم استفاده بکنن، مخصوصا وقتی که در قضای افراد آسیب پذیر در بین میآید.
بله بسیار عالی. خب طوری که شما در جریان هستین، از تمام آمار خبر دارین، خب مشوره شما برای کسایی که در اروپا هستن و اونجا با مشکل برگشتاندن روبرو هستن و ممکن به افغانستان برگردن یا برگشتانده شوند، گفتنی شما بر اونا چی است؟ اونا باید چی بکنن؟
خب من فکر میکنم یکی از یعنی امکاناتی که اونا میتونن از استفاده بکنن این است که با سازمان های بسیار حقوق مهاجرین، با وکلایشان و با فعالینی که در این راستا فعالیت میکنن اینا با تماس شوند، قضای خود با اونا در جریان بگذارن و از اونا بخواهیم که فشارهای لازم بالای حکومت و بالای اون سیستم مهاجرت وارد بکنند. در این حال چیز دیگه که بسیار زیاد مهم است، اینا باید کسب‌وکارهای خود و در این حال این سازمان ها را وادار بکنند که یک تصویر واقع‌بینانه و در این حال مطابق با شرایط روز باید فراهم شود که متاسفانه چنین نیست. ما اکثرا دیدیم که حتی در قسمت این که کدام نقاط افغانستان امن است و کدام نقاط افغانستان ناامن است، در بین خود کشورهای اروپایی توافق نظر وجود نداره. مسئله دوم، وقتی که شما به وبسایت های کشورهای اروپایی که افغان ها را اجبارا از اروپا وادار به بازگشت میکنن نگاه بکنین، اینا اکیدن تاکید دارن بالای شهروندانشان که به هیچ عنوان به افغانستان سفر نکنن مگر اینکه سفرشان نهایتا ضروری باشه. خب اینا همشون نشان دهنده ازی است که اوضاع افغانستان متاسفانه ناامن است. پس وقتی که اینا نمیخواهند که شهروندهای خودشان به افغانستان بازگشتانده شود، اینا چطور میتونن که شهروندهای خود افغانستان به اینجا بازگردانند؟ البته آسیب پذیری افغانها شاید با غیر افغانها متفاوت باشه، ولی در این حال وقتی که قربانی حملات تروریستی، حملات انتحاری و همچنان مسائل جنایی میشن، هیچ تفاوت بین یک افغان و غیر افغان وجود نداره.
بله بانو مصدق، وقت بسیار کوتاه داریم در آخر برنامه، میخوایم از شما بشنوم که آیا در آینده نزدیک شما چی پیش بینی میکنین؟ چه تغییری خواهد آمد؟ آیا افغانای بیشتر از این کشورها رد مرز خواهد شدن یا که این وضعیت تغییر خواهد کرد؟ چی پیش بینی میکنین این وضعیت؟
امیدواری نمیست که حالت تغییر بکنه و یعنی اخراج مهاجرین افغان به اقلیت برسد و تمام فشارهای ما روانی است، ولی من فکر نمی کنم که این حالت به زودی و آنان تغییر بکنه، ولی بسیار امیدوار هستم که حداقل در چند ماه آینده یا حداقل تا سال 2018 مشاهده یک تغییرات در این تصمیم گیری ها باشیم.
بله، حوریه مصدق مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل در برنامه امروز با ما بودند که از شما بی نهایت سپاسگزار هستم، از شنونده عزیز ما سپاسگزار هستیم که تا حال شنونده ما بودین. عزیزا برنامه گفت و شنود ما همینجا به پایان رسید و در چند لحظه بعد همکارای بخش پشتوی صدای آمریکا اخبار جهان افغانستان تقدیم شما میکنند، با ما همراه باشین.